آموزشکده روانشناسی خودبیداری.
بخش دوم، ملاک ها و معیارهای تشخیصی اختلال وسواسی جبری یا OCD، Obsessive Compulsive Disorder. همونطور که از اسمش معلومه دو قسمت داره، وسواسی اجباری. اما یادتون باشه که در DSM-5 لازم نیست که فرد هم وسواس و هم اجبار داشته باشه که بهش بگیم OCD. یکی از اینها که باشه ممکنه که تشخیص OCD بخوره. پس ملاک A میشه یک یا دو، وجود وسواس های فکری یا عملی یا هر دو وسواس های فکری طبق تعریف شامل موارد یک یا دو. یک، افکار، تمایلات یا تصورات پشت سر هم و ماندگاری که در دوره ای از اختلال به شکل مزاحم و ناخواسته تجربه میشه و در بیشتر افراد باعث اضطراب یا مشکلات جدی میشه. دو، فرد تلاش میکنه که این افکار یا تمایلات یا تصورات رو ندیده بگیره یا سرکوب بکنه یا با پرداختن به افکار یا فعالیت‌های دیگر خنثاش بکنه. پس چه فکری چه عملی ما بهش میگیم وسواس. وسواس در واقع جبری، اختلال وسواس جبری. وسواس عملی میتونه به یک یا دو صورتی باشه که الان میگم. یک، رفتارهای تکراری مثل شستن دست، رعایت کردن نظم و تقارن و ترتیب، وارسی کردن یا فعالیتهای ذهنی مثل دعا کردن، شمردن، تکرار، زیر لب کلماتی رو به کار بردن که در هر صورت فرد فکر کنه که مجبوره. دو، هدف فرد از انجام این فعالیت‌های ذهنی مثل دعا کردن یا عملی مثل شستن، جلوگیری یا کم کردن اضطراب یا ناراحتی یا جلوگیری از بعضی از اتفاقات و وضعیت‌های ترسناک هست، مثل مرگ عزیزان، بلایای طبیعی که در حقیقت هیچ ارتباطی ندارن. ممکنه که خانمی بگه من ظرفا رو باید 3 بار آب بکشم، اگر نکنم و اگر آب نکشم دختر من خواهد مرد. دقت بکنید که بچه‌ها نمیتونند، ممکنه که در واقع به صورت عملی وسواس داشته باشن ولی نتونن این رو به زبون بیارند که دلیل این که من دستم رو انقدر میشورم اینه که احساس میکنم مجبورم. در تشخیص وسواس کودکان این نکته رو در نظر داشته باشه. ملاک B، وسواس های فکری یا عملی باید وقت گیر باشن و حداقل 1 ساعت در روز وقت مراجعه رو بگیرن، یا اینکه به صورت چشمگیر و یا جدی ناراحتی به وجود آورده باشه، یا در کارکردهای اجتماعی یا شغلی یا تحصیلی یا هر حوزه دیگه‌ای که براش مهمه مشکلاتی به وجود آورده باشه. مثلا ممکنه که خانمی باشه که شوهرش بهش میگه تو وسواسی هستی ولی عملاً اختلالی به وجود نیومده، یا خودش فشار روانی تجربه نمیکنه یا اختلالی در عملکردش به وجود نیومده. بنابراین ما به اونا نمیگیم وسواسی، اگرچه ممکنه مردم بگن این فرد وسواسیه ولی ما به عنوان یک روانشناس بالینی نمیگیم OCD. ما موقعی میگیم که ملاک B هم داشته باشه و B یعنی اختلال در کارکرد. به طور کلی اختلال در کارکرد در اغلب تشخیص ها به کار میره، چون که DSM نگاش اینه که ما موقعی میتوانیم بگوییم این فرد مشکل دارد که یکی دیسترس داشته باشه، دو دیسفانکشن داشته باشه. دیسترس به مفهوم فشار روانی و دیسفانکشن به معنی کارکرد مختل. ملاک C، این علائم رو نمیشود به تأثیرات بدنی یک ماده مثل مصرف مواد یا بیماری های پزشکی نسبت داد. بعضی از افراد ممکنه که مواد مخدر مصرف میکنن و مثل کسانی که شیشه مصرف میکنن و رفتارهای وسواسی انجام بدن. اگر این طور بود ما OCD رو خط میزنیم و دور اختلال سوء مصرف در واقع خط میکشیم. ملاک دی، علائم این اختلال رو یعنی OCD رو که میگیم اجبار و یا افکار پیاپی و ناخواسته که منجر به کار کرده مختل یا فشار روانی میشه، نشود با یک اختلال روانی دیگر بهتر توجیه کرد. هر وقت که ما دیدیم که علائم یک اختلال رو با اختلال دیگر میشود بهتر توجیه کرد، دور اون اختلال دیگر ما خط میکشیم. مثلا کسانی که اختلال استرابی دارن خیلی نگران هستن و یا ذهنشون ممکنه خیلی درگیر ظاهر بدنشون باشه، همونطوری که توی اختلال بدریخت انگاری ما داریم، یا فرد ترس از فقر داره و به این دلیل نمیتونه اموالش رو دور بریزه و باور داره که آن چیز که خار آید روزی به کار آید. وسواسگونه نیست، اجباری نیست. یا ممکنه که فرد عادت داره گاهی اوقات موش رو بکنه، پوستش رو بکنه. یا یک فرد قمارباز یا معتاد ممکنه که علائم وسواسی داشته باشه. مثلا افرادی که معتاد هستند ممکنه که مواد رو که میبینند ذهنشون دچار وسواس میشه که مصرف کنم یا نکنم، میتونم نمیتونم، مصرف کنم یا نکنم. اینها مرتبط با مواده و ما در اونجا باید بگیم ایشون اختلال سوی مصرف مواد داره و مربوط به حوزه مصرف مواده و اختلال وسواسی فکری نیست. یا توی قمار هم همین اتفاق میفته. کسانی که قمار میکنن و به طور کلی قمار هم جزء اعتیاد محسوب میشه، ذهنشون درگیر وسواس خواهد شد، به یه شکلی وسواسی عمل میکنن. به همین دلیل در انجمن معتادان گمنام، با توجه به اینکه سالها قبل من با کسانی که عضو اون انجمن بودن کار کردم و آموزش میدادم، یک شعاری اونها دارن و میگن که وسوسه مصرف کردن و نکردن هر دو به یک جا ختم می شود، مصرف کردن. و به همین دلیل اونها تکنیک هایی دارن مثل توجه آگاهی که به شکلی اجازه میدن که وسوسه بگذره. یا کسانی که پارافیلیا هستن، این افراد به صورت در واقع وسواسی یا اجباری ممکنه که خیال پردازی های جنسی داشته باشن. در این صورت ما نمیتونیم بگیم که OCD هست، بلکه باید بگیم پارافیلیا هست، که خب پارافیلیا ملاک و معیارهای خودش رو داره. یا کسانی که اختلال استراب بیماری دارن، ذهنشون دائما درگیره اینه که شاید من بیمار هستم، نکنه سرطان گرفتم، نکنه که فلان مشکل گرفتم، نکنه که کرونا گرفتم. اگرچه شبیه اختلال OCD هست، اما OCD نیست و ما دوره اختلال اضطراب بیماری خط میکشیم. یا تکانه هایی که در رفتارهای ایزایی وجود داره، یا کنترل تکانه و اختلال سلوک ناگهان منفجر میشن، انگار که مجبورن یه چیزی رو بشکنن، پرت کنن. یا نشخوارهای ذهنی با محتوای احساس گناهی که در افسردگی وجود داره، در اختلال افسردگی، اینا شبیه به هم هستن. اما ممکنه که اگر من مصاحبه رو بر اساس افسردگی جلو ببرم، ببینم که افسردگی بهتر میتونه مشکلات این فرد رو توجیه بکنه. یا کسانی که اسکیزوفرنیا هستن و معتقدن که افکاری در ذهن اونها کاشته میشه یا مشغولیت ذهنی هذیانی دارن، اینها رو من سر فرصت مفصل در مورد صحبت خواهم کرد. اینجا فقط به صورت خلاصه به ملاک و معیارهای اختلال OCD پرداختیم. اختلال OCD میتونه همراه با بینش خوب یا کافی باشه، یعنی اینکه فرد میدونه که باورها و یا اعمال ناشی از وسواس و اجبارش صحیح نیست و یا غلط. ممکنه با بینش کم باشه، یعنی فرد میگه که شاید صحیح باشه. ممکنه که با بینش یا باور هذیانی باشه، یعنی فرد کاملا معتقده که درسته. گاهی وقتا هم وسواس ممکنه با تیک همراه باشه و ممکنه نباشه.